مقاعد 24/12/93. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شبهاتی بود که پیرامون وحی وارد میکنه. دو تا شبهه رو خدمت شما گفتیم. امرو میرسیم به شبهه سوم. گفتند که پیامبران خودشون نسبت به اون چی که گفتند اطمینانی نداشتند، یقینی نداشتند. وقتی خودشون در گفتار خودشون دچار تردید شده اند، این اقوا دلیل است بر این که وحی عامل خارجی و بیرونی ندارد و یک فکر رو از فکر و اندیشه خود پیامبران زایش پیدا کرده و لذا خودشون هم اصلا شک دارن که با حقیقت خارجی آیا مطابقت دارد یا ندارد. و الا اگر از طرف یک عامل خارجی، فرشته وحی یا ذات ذوالجلال در اختیار اونها قرار می گرفت، چرا اینا خودشون شک و تردید دارن؟ چرا خود پیامبران دو دلند؟ وجود دو دلی، تردید در اصل وحی، این موجب می شد که ما نسبت به صدق اخبار وحیانی دچار تردید بشه و بگم خب خداشون وقتی شک دارن دیگه نوبت به ما هم که برسد، ما باید چه داشته باشیم. از کجا میگه خودشون شک دارند؟ میگه قرآن رو نگاه کنید، تو خود قرآن هست. سوره یوسف آیه 110: حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. اون هنگام که استی اثر رسول، پیامبران مایوس شده، ناامید شد. از چه ناامید شدن؟ اینجور معنا کردن، گفتن کار مخالفت با پیامبران، مشقت هایی که پیامبران از دو طرف قومشون می دیدن اینقدر شدید می شد که پیامبران دیگه مایوس می شدن. از چه مایوس می شدند؟ نسبت به وعده های الهی که خدا وعده نصرت داده، وعده پیروزی داده است، وعده نجات داده است. استی اثر رسول و ظنوا، و پیامبران گمان کردن، ظن بردن. فاعل ظنوا رو کی میگیرن؟ انبیا، رسول. این رسول ظنوا انهم قد کذبوا، گمان کردن که به تحقیق چه بهشون گفته شده است؟ دروغ بهشون گفته شد. وقتی مایوس می شدن، جاءهم نصرنا، نصر ما اونها رو می آمد، یعنی ما یاریشون میکردیم در این هنگام. خب یاری ما به اونا میرسید، ببینید خود قرآن به عنوان یه متن وحیانی میگه یه جاهایی میشد که پیامبرا مایوس میشدن و گمان میکردن بهشون دروغ گفته شد. وقت نمیگه این قصه مالک، میگه نسبت به همه رسول، میگه از تای اثر رسول، الف لام الف لام جنس، جنس پیغمبرا مایوس میشدن و گمان میکردن قد کذبو بهشون دروغ گفته شده. خب وقتی خودشون مایوس میشن و فکر میکنن دروغ بهشون گفته شده، یعنی تردید دارند، یعنی در آنچه که بهشون گفته شده تردید کردن، خدایا درسته درست نیست. میگه این بزرگترین شاهد است بر این که وحی عامل خارجی نداره. وحی میشه مثل یه تحلیلی که شما از یه قضیه‌ای میکنید، بگوید به نظر من در انتخابات مجلس یا خبرگان آینده کدام جناح پیروز میشن، یه تحلیله. وقت میبینی مطابق واقع در میاد، یه وقت هم در نمیاد. میگه داستان انبیا هم یه همچی داستان، یه تحلیلیست اینا کردن از پیش خودشون. بعضی وقتا هم میبینن که انگار هرچی گفته بودیم و بافته بودیم، بله خودشون هم شک میکنن. وقتی خودشون شک کردن معلومه که دیگه چی؟ این عامل خارجی در دریافتش وجود نداره. این یه شبهه ایست که برخی از روشنفکران کردن، حتی روشنفکران مسلمان. ما این شبهه رو در تأملاتی در کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین و در کتاب حکمت و معیشت اولی از آقای محمد مجتهد شبستری و دومی از آقای دکتر سروش داریم. آره یه شبهه ایست که شد. جوابش ما یک جواب عام به شما میدیم و یک جواب در مورد خصوص این آیه شریفه که مستند آقایون قرار گرفت. و اما جواب عام این است که هرگاه ظاهر آیه ای از آیات شریفه قرآن یا روایاتی که صادر شده است از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت با اعتقادات قطعی ما، با اصول اعتقادی قطعی ما در تنافی باشد، میبایست اون آیه یا چی؟ یا روایت تأویل شود، یعنی اون رو باید به معنای خلاف ظاهرش حمل بکنید. مثال برای شما بزنم، حالا از خود قرآن. و جاء ربك والملك صفا صفا. خب ظاهرش اینه که خدا میاد، نبوده میاد. خب ظهور آمدن خدا، شما توی مرکز نبودید نیم ساعت پیش، حالا آمدی، این ظهورش جسم دیگه، یعنی خدا تجسد داره، جسم است. خب این در اعتقادات ما جسمیت برای ذات اقدس اله راهی ندارد، پس آیه باید خلاف ظاهرش هم بشه. یعنی جا ربک مثلا معنا بشه جا رحمت ربک، توجه میکنی؟ یا آیه شریفه ثم استوى على العرش، ظهور استوا در چیه؟ در اینه که قرار گرفت دیگه. کتابو شما میگذاری اینجا روی این میز، میگی این قرار گرفت روی میز. ظهور استوا قرار گرفتن جسمیت. حالا یا اینجور گفته شده، خب یعنی خدا ثم استوا علی العرش، خدا بر روی عرش قرار گرفت. حرف مثلا احمد حنبل رو یا بفرمایید که بعض از این اهل سنت که میگد بله خدا بر عرش قرار گرفت، این قدم بفرمایید که خدا رو صندلیش که میخواست بنشیند بزرگ بود، این باسن الهی که چار انگوش از این طرف، چار انگوشتم از اون طرف زده بود بیرون، یعنی اون عرش براش کوچیکه. تازه وقت عجیبه که میگه چار انگوش از این ور، مثل آدمی که یه آدم گنده چاقی روی صندلی بخواد بشینه، میگه چار انگوش از این ورش بیرون زده، چار انگوشتم انگار این انگوشتم گذاشته دیده چقدرش بزرگتره، بیرون آویزان از عرش الهی. خب ما که اینجور معنا نمی کنیم. ثم استوى على العرش میگیم که بله معناش این نمیتوند باشه. یا وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یه صورتهایی ربشون رو دارن نظر میکنن در روز قیامت. الان نگاه کنید، عمده اهل سنت میگن بدون تردید خدا در روز قیامت رویت میشه، بدون تردید. یعنی این یکی از اعتقاداتشون که تو دنیا بله ما خدا رو نمیبینیم، اما در روز قیامت قطعا خدا رو میبینیم. و شاهد و علی ذلک وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. این آیه رو تمسک کن. وقتی یه چیزی جسم نیست، نه تو دنیا میتونی ببینیش نه تو آخرت میتونی ببینیش، و اصلا جسم نیست که دیده بشه، این جسم است که رویت میشه. چیزی که جسم نیست که رویت نمیشه. بله امیر فرمودن چی؟ لا اعبد ربن لم اره، خدایی که نبینم نمیپرستم، لکن نبا چشم سر. یعنی خدا رو معرفت دارم که ان ندارم میبینم، که ان نستجو، نبا چشم سرم. چرا؟ خدا که جسد نیست که، جسم نیست که دیده بشه. ببینید اینا موارد مشابه زیاد داره. در تمام این موارد، حالا این آیاتش بود، تو روایات هم شبیه اینا رو ما داریم الا ماشاءالله. هر جا که نصوص دینی، نصوص میخواد آیات قرآن باشه میخواد روایات، در تنافی باشد با اعتقاد چی؟ قطعی، اون نصوص دینی از ظاهر خودش تعویل میشه، تفسیر میشه. میگم یعنی، میگیم مراد این است نه این که ظاهرشه. توجه کردید؟ حالا چه با اعتقادات تنافی داشته باشه، چه با حکم عقل قطعی بطی، حتی اگر با حکم عقلی قطعی بطی، یعنی 100% نه من فکر میکنم، اگه با فکر من تنافی داره، و من خیلی جاها چی فکر میکنم؟ اشتباه. اما یه وقت حکم عقل قطعی بطیست، مولا درزش نمی، توجه میکنید؟ این نص با اون حکم عقلی قطعی با هم چه دارد؟ تنافی دارد. نست رو میگذاریم کنار، تعویل میشی، میگیم مراد این ظاهرش که تو داری میفهمی نیست. درست شد؟ حتی بالاتر از این بریم، خدمت شما گفتیم که حتی اگر تنافی داشته باشد با علم مسلم، با علم قطعی، اگر با علم قطعی تنافی داشته باشد، باز میگیم مراد این نیست. توجه کردید؟ حالا با علم قطعی منافات داشته باشه، مثل الولد و للفراش و للآهر الحجر. این روایت که در مسئله زنا فرزند مال کسی است که اون خانم در نکاحش است، نکاح شرعیش است، و زانی سنگ فقط براش هست، ولی الاخره الحجر. خب این مال فرضی است که فرزند مشکوک باشد که آیا از شوهر زن است یا از زانی است. بله، تو این فرض میشد چی؟ میشد الولد و للفراش ولی الاخره الحجر، فرزند مال شوهر میشه. اما امروز چی کار میکنه؟ روی آزمایش رو چه میدن؟ DNA میدن. آزمایش رو میدن، معلوم میشه مال زانی است یا مال شوهره. دیگه اینجا اصلا جایی برای شک چی؟ پس دیگه این روایت مال جاییست که مشکوک باشه. اما وقتی DNA دادن با آزمایش DNA میگه این بچه مثلا زانی است، دیگه الولد و للفراش نمیگه مال شوهره، نمیتونه ملحق به شوهرش بکنه. توجه کردی؟ خود آزمایش میگه مال زانیست و فرزند ملحق به چه میشد؟ ملحق به زانی میشد، فرمیشد ولد و زنا. توجه فرمودی؟ آزمایش DNA گفت مال شوهر است، میشه مال شوهر، ملحق به شوهر میشد و احکام پیدا میکند هر کدامش. خب پس ببینید ما خیلی راحتیم در شریعت مقدسه یک عقلانیتی حکومت میکنه. هرگاه نص دینی شما تنافیه با اعتقادات قطعی داشته باشد، با عقل داشته باشد، حتی با علم قطعی داشته باشد، نص دینی توجیه میشد، تعویل میشد، تفسیر میشد. باید یه جوری معنا بکنی که با اون چی؟ با اون بفرمایید حکم عقلی قطع تنافی نداشت. یکیش اینجاست. اینجا اگه شما آیه رو اینجوری که معنا کردند و من نقل کردم اینجور معنا کنی، این تنافی دارد با نبوت انبیا، با عصمت انبیا. پیغمبری که در نبوت خودش شک داشته باشد پیغمبر نیست. تجمع کنید، اگه شک داشته باشد با چی تنافی دارد؟ با مقام عصمت تنافی دارد. در مقام عصمت یعنی پیامبر خطا و اشتباه نمی کند. این چه پیغمبریه که خودش شک دارد؟ من پیغمبر هستم یا نیستم؟ وقتی شک دارد شما کی شک می کنید؟ وقتی که در متن واقع نباشید شک می کنید. یه همچه مطلبی اتو. اما اگه تو متن واقعی شک ندارد دیگه. اگر تو متن ببینید، من یه آقایی رو نمیشناسم، نمیدونم او عادل است یا نه، من شک دارم نسبت به عدالتش. شما میشناسیدش، میگون یه فلان فلان شده ایه، من باش بودم. شما تو متن واقع بودید میشناسیدش، من نبودم نمیشه. شمایی که میگوی من 5 سال با این زندگی میکردم یه جا، اگه بدونید چه بله فلان فلان شده ای هست، عادله این افسق فساق است. توجه میکنید؟ شمر از او عادل تر است. تو متن واقع خطا وجود ندارد. پیامبران در متن واقع قرار میگیرند، اونجا جای شبهه و تردید نیست. پس نمیتوند پیامبر و ظنوا انهم قد کذبوا، گمان میکنند که به اونها چه شده است؟ دروغ گفته شده است. گمان وجود نداره. ظن و گمان مال ماست که فکر میکنیم آیا درست مطلبی یا درست نیست. میگم احتمال داره درست باشه، احتمالم دارن درست نباشه. اینا گمان کردن، قد کذبوا، دروغ بهشون گفتن. این نمیشه. پس دیدید پیامبری که به نبوت شک داشته باشد بزنش کنار، اصلا پیغمبر نیست. پیغمبر باید بالقطع والجزم والیقین بگد انا نبی من انبیاء الله. گفت بله. اگه گفت یا ایها الناس من مشکوکم به این که پیغمبرم یا پیغمبر نیستم. شما بگون همین شک، شک جناب عالی مسابقه است با عدم پیغمبری. توجه میکنید؟ این فکر کرده پیغمبری مثل بارداری خانم هاست که اولش خداشون هم مشکوکن که آیا باردار هستن؟ میگه احتمال داره باردار باشه. نه اینجوری که نیست. باید بالقطع والیقین بداند که پیغمبر است. توجه کردید؟ پس اگر شک بکند با مقام عصمتش تنافی و عصمت و ادلهشو برای شما گفتیم ثابت کردیم. وقتی ادله عصمت رو گفتیم ثابت کردیم، این با عصمت تنافی داره. پس نمیتونیم اینجوری معنا کنیم که زنو فاعل زنو رسول باشه. نمیشد اینجور معنا کنیم. این یه قاعده کلی خدمتتون عرض کردم. بیان تو آیه شریف با این قاعده، بیان تو آیه شریف ببینیم آیه رو چه جور معنا کن. سه تا معنا برای آیه کرده. یکی همین معنایی که الان برای شما در تقریب شبهه گفتم، فاعل زنو رو کی گرفتن؟ حتی از استی ارسل رسول، وقتی پیامبران مأیوس شد. تا اینجا گیری ندید، چون رسول فاعل استی اساسی و زنو انهم قد کذبوا، گمان کردن. فاعل زنو واو، این واو ضمیر فاعلی رو زدن به چی؟ به رسول. پیامبران گمان کردن که انهم، باز ضمیر همو زدن به پیامبر، که به این پیامبران چی؟ قد کذبوا، دروغ گفته شده است. نایب فاعل کذبوا باز میشد چی؟ باز این واو دیگه، درسته؟ باز این واو زدن به پیامبر، یعنی پیامبران رو تکذیب کردن، سرشون شیر ما دیدن، دروغ بهشون گفتن. خب این یه احتمال، درست شد؟ مستشکل ما صاحب شبهه جناب آقای دکتر محمد مجتهدی شبستری و جناب آقای دکتر سروش اینجور معنا کرد. خب ما احتمال دوم داریم. احتمال دوم این است که و ظنوا انهم قد کذبوا، ظنوا رو فاعلش مردم بگیرید، امتهای پیامبر، قوم پیامبر گمان کرد، انهم به اون قوم کذبوا، نایب فاعل کذبوا نه انبیا، امت قوم پیامبر، امت پیامبر گمان میکنند که به این امت پیغمبرا دروغ گفتن. پیغمبرا به اینا دروغ گفتن. خیلی خوب، اینی که گفتن اخبار غیبی دادن، نصرت الهی گفتن، نابودی کافر و مشرک گفتن، اینا را دروغ بهشون گفتن. فاعل دروغ گفتن کیه؟ کی دروغ گفته است؟ انبیا دروغ گفتن. آقا مثل همه قصه امروز ما دیگه، میگه فرقی امام زمانی شما کی میخواد بیاد؟ وقتی همه رو کشتن میخواد بیاد؟ گمان میکنن داستان امام زمان قد کذب بود، دروغ بهشون گفته شد. درسته یا نه؟ این گمان الان یه عده دارن یا ندارن؟ تمام شد. مردم گمان میکنن، پس فاعل زنو نشد رسول، شد مردم، قوم انبیا. اون قوم انبیا گمان میکنند که به اونها دروغ گفته شده است. این خیلی خوب، اینم بفرمایید که یک معنا که خدمت شما گفتیم. یه معنای دیگه میشه کرد، سومین معنا، فاعل زنو را پیامبران بگیرید. پیامبران گمان کردند که قد کذبو، مردم بهشون دروغ گفت. مردم یه عده میان و اظهار ایمان و اخلاص و ما مؤمنیم و اینا، اما پای مرد عمل که وسط میاد ببینن هیچ کاری نمی کنن. پیامبران گمان کردن مدعیان ایمان، اونایی که آمدند و ادعای ایمان کردند، مدعیان ایمان دروغ به اونها گفتند. وقتی از مردم ناامید شدند که دیگه اینا بهشون دروغ گفتن و کاری نمی کنن، جا هم نصر ما، نصر ما، یاری ما بر اونها اومد. این سه تا معنی، هر سه تا هم احتمال دارد، چون شما فاعلا ضمیره، ضمیر رو به کجا برمیگردونی؟ خب به هر سه تا میشه، بعد هر سه وجه که برای شما گفتم اشکالی نداره. خب وجه اول میشه شبهه، او تنافی دارد با اعتقاد قطعی ما که پیغمبر، اصلا اینکه شک کرد دیگه پیغمبر نیست، خب با اسمتش تنافی دارد، بنابراین اون معنای اول رو نمیشه بکنه. یکی از این دو تا معنای دوم و سوم و هر کدوم رو میخواد بکنید معنی نداره. شاهدش این که ما تو روایاتمون که نگاه میکنیم، آقا روایات تفسیری ما خیلی ارزشمند است، علا خلاف روایات تفسیری کی؟ عامه، که مفتزه هست. یعنی روایات تفسیری ما راه گشاست، خیلی چیزا رو نشونمون میدن. روایات تفسیری عامه افتضاحه، به جهت اینکه بسیاریش جعله و از یهود گرفته شده، از بنی اسرائیلیاته. الان این روایت رو ببینیم، از بله عیون اخبار و رضا، جلد اول صفحه 201، حدیث اول، شیخ صدوق با سندش نقل می کند تا علی ابن محمد ابن جحم قال حضرت و مجلس المأمون و عنده الرضا علی ابن موسی علیه السلام فقال له مأمون، تو مجلس امام رضا مأمون عباسی بود، مأمون به حضرت گفت به امام رضا یا ابن رسول الله الیس من قولک ان الانبیاء معصومون، شما نمیگی انبیاء اسمت دارد، مقام اسمت؟ قال بلا، حضرت فرمودن بله انبیاء معصوم. خب حدیث ادامه داره، یکی از موارد نقض اسمتی که مأمون وارد میکند به امام رضا یکیش اینه. این حدیث تیکشو میندازم تا برسیم به شاهده. فقال المأمون لأبی الحسن علیه السلام فأخبرنی عن قول الله تعالی، پس این آیه چی چیه اگه میگوی پیغمبر و معصومه؟ کدوم آیه؟ حتی از استی اثر رسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. اینا گمان کردن بهشون دروغ گفته شده. رجوع فرمودی؟ قال رضا علیه السلام، امام رضا چجوری من ضمیرها رو کجا برگردوند؟ اینه که میگن روایات تفسیری ما راه گشاست. میفرماین یقول الله تعالی حتی از استی ارسل رسل، خیلی فاعل از استی اثر پیامبران، پیغمبران معیوز شدن از چی؟ من قومهم، از قوم خودشون، نه از خدا مایوس بشن، از قومشون، از اینایی که مدعیان چه بودن؟ ایمان بودن، سینه چاکا بودن، دست می بوسیدن، صف اول نماز وای می ساختن، چپیه می انداختن رو شونه هاشون، اینا از استای اثر رسول، وقتی پا جنگ در وسط آمد اولی که فرار کرد اینا بوده. معلوم شد همون لات و لوتا سینه سپر کرده، گفتم ما وایوسیم، ما نامرد نیستیم، ما مردیم. اما اونایی که فلاشونو همچی میکردن دیدن نشون تو نما الله اکبر، اولین کسایی که در رفتن اینا بودن. حتی از تی اثر رسول من قومه، پیغمبران ناامید شدن. از کی ناامید شدن؟ از قومشون. اینایی که مدعی ایمان بودن دیدن دوی از زودتر همه فرار کرد. و ظن قومهم، قوم گمان کردن ان الرسل قد کذبوا، قوم گمان کردن پیغمبران که گفتن یاری الهی میاد دروغ بهشون گفتن. قوم گمان کردن که پیامبران چه گفتن؟ دروغ گفتن. نه پیغمبر گمان کرد که به خدا دروغ گفته، نه، قوم گمان کردن که پیامبرا که گفتن نصرت الهی میاد، یاری الهی میاد، امام زمان میاد، حکومت صالحان میشد، اینا همه دروغه. مردم فکر کردن اینا پیغمبرا دروغ میگن. وقتی اینجور شد جا الرسول نصرنا، نصر ما برای پیامبران آمد. معلوم شد؟ ببین این معنای امام رضاست علیه السلام. آیه اینجور ضمیرها رو برمیگردن میگن مأمون تو بی سوادی، اینجوری معنا باید کرد که با اسمتم دیگه تنافی نداره. یه روایت عیاشی ذیل آیه ان یعقوب ان ابی عبدالله جد امام رضا علیه السلام امام صادق قال، فرموده ام اما اهل الدنیا فقد ازهروا الکذب، اهل دنیا دارا کذب ظاهر کردن، یعنی خودشونو جور دیگری نشون دادن. و ما کانوا الا من الذین وکلهم الله الى انفسهم لیمن علیهم، و اینا نبودند، و ما کانوا الا، اینا نبودند کیا؟ اهل دنیا، اهل دنیایی که مایوس شدند، خب از پیامبران مایوس شدند. خیلی خوب، وقتی که پیامبران از قومشون مایوس شدند، چرا از قوم مایوس شدند؟ چون اینا دنیادار بودن، اومده بودن به واسطه یه دین یه صیدی تو دنیا بکنن، یه سفره‌ای بشینن سرش. حالا که دین بنا شد چه بشن؟ بنا شد جنگی باشد و نبردی باشد و شهادتی باشد و اینا، گفتن حاجی خدا حافظ، و نایمده بودیم به جنگیم که کن، ما اومده بودیم یه سفره‌ای بشینیم سرش. خب همون فرمایش امام حسین چی؟ الناس نه غیر او بفرمایید ان، بله، مردم دین لعقون علا السنه و ازا محسو بالبلائه قلت دیار. وقتی که بلا میشن خیلی کمن اونایی که سینه سپر کنن بگن ما وای میسیم. خیلی خوب میفرماین اهل دنیا دروغ خودشون رو نشون میدن متدینه. و ما کانو الا من الذین وکلهم الله الى انفسهم، اینا نیستن مگر کسانی که خدا اینا رو واگذارشون کرده به خودشون. لیمن علیهم، خدا اینا رو واگذار کرده به خودشون تا لیمون علیه. این روایت هم از امام صادق، یعنی همون معنای امام رضا رو کردن که پیامبران استی اثر رسول، پیامبران معیوس میشن از کی؟ از قومشون، و قوم گمان میکنن که پیامبران به اونا دروغ گفتن. اون وقت در این هنگام جا الرسول نصرنا، نصر الهی برای پیامبران بیاد. پس ببینید اینجور فایده روایت های تفسیری ما که اون آقا میگه اینا چی چیه دیگه، اینا رو بذارید کنار، قرآن باید با روز معنی بشه، اینه که وقتی دو تا آقای دکتر تو نوشتشون اشتباه معنا میکنن، مثل مأمون عباسی آیه رو معنا میکنن، روایت امام رضا رو تو عیون اخبار رضا بذاری جلوشون، بگو ببینی امام رضا اینجوری معنا کردن. و صحیح اونیست که علی ابن موسی فرموده اند. یه شبه دیگه هم زود بگم و تمام کنم. شبهه بعدی این است که میگن آقا وحی محصول نبوغ فکری اجتماعی پیامبران. میگه وحی باز یه جنبه درونی داره، جنبه خارجی نداره. از کجا ناشی میشد؟ از نبوغ پیامبران. میگه ما تو هر طایفه و قومی نابغه داریم. مثلا در فلسفه جناب شیخ الرئیس بو علی سینا رو داریم، نابغه فلسفه. در مثلا طب باز هم بو علی سینا رو داریم، هم مثلا مثل پاستور اینا رو داریم. در بفرمایید حکومت مثلا ناپلئون را بناپارت میگن جزو نوابغ حکومت هست. حالا نابغه عالم سیاست یا نابغه حکومت، میگن ما در هر فن و رشته ای نوابغی داریم. یکی از این نوابغ پیامبران هست. قافله پیامبران قافله نوابغ هست. اونا همشون نابغ هست. میبینن اجتماع بشری چه مشکلاتی داره، میخوان مشکلات اجتماع بشری رو حل کنن. به ذهنشون میرسد بیان ادعای چه کنن؟ نبوت کنن. و با اعتقاد به خدا و وحی و نبوت مشکلات اجتماعی را حل کنن. و الا نه وحی بوده است، نه خدایی بوده است، نه پیغمبری بوده است، خلاص شد. اینا نوابغی هستن. پس میگه اینا آدم های خوبی هستن، قصد اصلاح هم دارن، دوز و هیز و اینا نیستن، خوبن، نابغم هستن، قصد اصلاح اجتماع بشری رو دارن. منطقه اجتماع بشری رو دیدن مردم بهترین چیزی که تمکین میکنن دینه، بهترین چیزی که تمکین میکنن خداست، بهترین چیز و ادعای وحی آسمانی است. فکر خودشون رو که زائیده نبوغشون است برای اصلاح اجتماع بشری، در چی؟ در قالب دین و وحی عرضه کردن تا مردم اطاعت کنن. بنابراین نه خداییست، نه پیغمبریست، نه نبوتی. یه نبوغ فکری اجتماعی یه آدم نابغه‌ایست که شما اسمش رو گذاشتید پیغمبر. در واقع او نابغه است، یه پلوتیک زده، چون نمیشد بگن دروغ گفته، که میگه یه پلوتیک زده، خودشا جا زده است پیغمبر تا مردم ازش اطاعت کن، تمکین کنن، حرفشو بشنون و در نتیجه زودتر به مراد و مقصودش که اصلاح اجتماع برسه. نوع جامعه شناسای غربی نظرشون در مورد اون جامعه شناسای غربی که مادی هستن، نظرشون در مورد انبیا اینه. امیل دورکهایم یکی از کسانی است که بله از مغرب زمین این نظر رو داره. خود کند، اگست کند، همین نظر رو داره. در کتاب درس‌های در فلسفه اثباتی میگه اینایی که مدعی پیغمبریان آدمای خوبی بودن، نابغه هم هستن، اما یه چیزی رو ساختن. دین و خدا و پیغمبری و وحی نیست، اینا آفرینش ذهن ایناست. چرا این کارو کردن؟ جامعه خودشون رو میخواستن اصلاح کنن، میخواستن عیوبش رو برطرف کنن. و لذا خودش میگه دیگه اون دینهای قبلی به درد ما نمیخورن، باید یه دین نو بیاریم، چون جامعه ما الان یه مشکلات چه داره؟ قرن 19 همه دیگه اگه از کن میگه جامعه ما الان مشکلات دیگری داره، بنابراین باید یه دین نو بیاریم. و خودش شروع کرده است به آفرینش یه دین نو، خود کند یه دین نوی را میگه لباس اینجور بپوشن، مراسم عبادیشون اینجور باشد، این کارا رو بکنن، این کارا رو بکنن، یه دین نوی. میگه اونا نوابغ اجتماع خودشون بودن، منم نوابغ اجتماع خودم، الان اجتماع ما در اصلاحش احتیاج به اینا داره، بنابراین من خودم یه دین نو میگم، این دین من را قبول کنن. این یه نظریه. میشه بپذیریم؟ خب چند تا اشکال داره ظاهرن. اول اگر یادتون باشد ما حساب نوابق رو با انبیا از هم چه کردیم؟ فی ما سبق جدا کردیم، گفتیم مثلا دو تا میدونه، اینا تو دو تا میدان، یه میدان میدان نبوته، یه میدان میدان نبوغه. توجه می‌فرمایید؟ بله نوابق بشری قبول هستن، یه عده خاصی هست، خیلی خوب، اینا نوابق هست. انبیا یه طایفه دیگر، یه قبیله دیگر، یه قافله دیگر، اینا اصلا دوتا میدانه، دوتا مسیره، ربطی به هم ندارن. این آیون آمدن گفتن نه، انبیا همون نوابق هست که اینجوری میخوان اصلاح ایجاد کنن. پس اولا اینجور نیست که انبیا همون نوابق باشن، اینا بله بینشون تفاوت. شاهدش این که چقدر ما نابغه داریم، نوابغ هم زیادن دیگه در طول تاریخ، کدوم یکیشون ادعای نبوت کرد؟ بله شیخ الرئیس ادعای نبوت کرد؟ نکرد که. بهمنیار هم که بهش گفت ادعای نبوت بکن، یه شب حالیش کرد چرا ادعای نبوت نمی کنن. درسته؟ خب شیخ الرئیس نابغه هست یا نه؟ قطعا جز نوابغ شیخ الرئیس بو علی سینا ادعای نبوت نکرده است. و بقیه نوابغی کش برای شما شبردن، پاستور ادعای نبوت کرد؟ ناپلئون رو نابغه حکومت گرفتید، ناپلئون ادعای نبوت کرد؟ نوابغی که شما میشمارید کدوم یکیشون ادعای نبوت کردن؟ به غیر از جناب اگست کنتی که قطعا از نوابغ نیست اما ادعای نبوت کرده است. توجه می‌فرمایید؟ چون گفت دین جدید من ارائه میدم، این مشکلات رو حل می‌کنه و ایشون جزء نوابغ هم نیست اما ادعا کرد. بنابراین اینی که پیامبران نوابغند، همان نوابغند، اگر مراد این است که هر نابغه ادعای پیغمبری کرده که فاسد، اگر مراد این است تمام پیامبران جزء نوابغند، اینم فاسده. اتفاقا پیامبران آدم های چه هستن؟ معمولی معمولی، هیچ نبوغی هم ندارن. تعجب میکنیم؟ هیچ نبوغی هم خیلیشون ندارن. خب شاهدش اینی عبدالله آتانی کتاب و جعلنی مالی کیه؟ تو کجا؟ تو گهواره. چند ساعته به دنیا آمده است، درسته؟ میگه من پیغمبرم. حضرت عباسی نابغم باشد دیگه، نابغه چند ساعته، بچه‌ای که چند ساعته به دنیا آمده است دیگه به اون میشه گفت نابغه؟ دیگه انگار دست همه را از پشت بسته، همه نابغا. خب عیسی را چه میگی؟ عیسی چند ساعته به دنیا آمده، قرآن میگه من پیغمبرم. چجوری شما تشخیص نبوغش رو دادی؟ اونا میتونید آیا نابغه حساب کنی؟ انبیایی که در سنین کودکی ادعای نبوت کردن، مثل جناب کی؟ یحیی. یحیایی که در سنین کودکی، بله، آتاه الحکم صبی، یا درسته؟ خدا حکم رو به او داده در حالی که صبی، یعنی در حد سن و سالی بوده است که بازی میکردن. خیلی خوب، حکم و نبوت به او در سباوت داده شده، در عالم بچگی داده شده است. نابغه در عالم بچگی بوده است. خب شما انبیا رو که ببینی، زندگی پیامبران تا قبل از نبوتشون، بله، یه زندگی پاک، طاهر، آلودگی تو زندگیشون نیست. دوز نیستن، هیز نیستن، مال مردم خور نیستن، دست به ناموس مردم، زندگیشون پاک بوده است، درسته؟ اما نبوغی درش نیست، یه زندگی عادی است، معمولی معمولی. غالبشون چه بودن؟ چوپان. ما من نبی الا چی؟ این که این راعی غنم بوده است. چرا غالبشون هم چوپون بودن؟ به جهت اینکه گوسفند باری کرد صبر و تحمل. من که گوسفند هفت تو کلش نمیرد، یه آنی که شما ازش غافل بشید یکیشون میمونه، یکیشون میمونه، یکیشون میمونه. خیلی خوب، هر گرگ میاد شما رو میخورد، میدره، نمیفهمون دار، درسته؟ خب بنابراین غالبشون اینا چوبه، الا مثلا ادریس کانچی خیاطن، مثلا الا فلان، الا مثلا داوود که زره میبافته است، الا فلان، اینا شذ و ندر بفرمایید غالبشون. خب چوپانها کدومشون جز نوابغ بودن که حالا اینا نابغه باشن؟ غالبشون هم امی هستن، مثل پیامبر خودمون. امی یعنی استاد نادیده، یعنی درس ناخوانده، مکتب، یعنی استاد کسی بالا سرش نبوده استادش باشه، بهش کسی چیزی یاد نداده است. نابغه یه نبوغی باید باشه، یه استادی باشه اینو پرورشش بدن. اینا اصلا امی هم مکتب نرفتن، استاد ندیدن، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین این شبهه واضح البطلان، به همون بیانی که قبلا هم خدمت شما گفتم. این مثل همون داستانی است که از امیر علیه السلام پرسیدن شعرا کدومشون بهتر از بقیه هستن؟ امیر علیه السلام فرمود اینا در یه وادی نرفتن. شما وقتی میتونی یه مسابقه برگزار کنی که توی مسابقه همه توی میدان بدون، اگه یکی توی میدونه، یکی تو میدونه، یکی تو میدونه، نمیتونه مسابقه بین اینا بگذاری. فرمودن اینا در یه وادی مش نکردن، یکی غزل میگن، یکی قصیده میگن، یکی رباعی میگن، یکی مثنوی میگن، در جمله یکی ماده تاریخ و مرثیه میگن، هر کی یه بفرمایید اشعاری دارد، یه سبک شعری دارد، یکی سبک هندی میگن، یکی سبک بفرمایید چه میگن، اینا مختلفه. بنابراین چجوری ما بتونیم بگیم بهترین شاعر کیست؟ هیچ. بله میشه مثلا گفت بهترین مثنوی را مثلا مولوی گفت، بهترین غزلیات را حافظ گفت. بهترین مثلا بفرمایید که بله بفرمایید چرا کدوم شاعر اینجوری که میشه تقسیم کرد و الا کلی بگیم آقا کدوم شاعر از بقیه سره نمیشه. قصه ما هم همین است، انبیا توی میدان دارن مش میکنن، نوابق یه میدان، نوابق یه موجودات و مخلوقات الهی هستن، تو جامعه بشری تک و توک پیدا میشن. خیلی خوب، از اون طرف پیامبران یه موجودات دیگه هستن، وظیفه دیگه هم بر عهده‌شون بوده است. پیامبری هم هیچ احتیاجی به نبوغ نداره، هیچ احتیاجی به نبوغ نداره. چرا؟ چون پیامبر قرار است علمش رو کی بهش بده؟ یعنی احتیاج نیست. بله منگول نمیتوند باشه، آدمی که منگوله درجه هوشیش از بقیه پایین تر است، بله یه مطلبی رو هزار بار باید بهش بگوی باز تازه میگه آقا چی گفتی؟ بخواهی منگله. پیغمبر منگل نمیتوند باشد، نه عقب افتاده یه فکری میتوند باشد، نه عقب افتاده یه ذهنی و جسمی نمیتوند باشد. توجه میکنید؟ چون اینا عیبه. پیغمبران گفتیم از عیوب چه هستن؟ مبرر. اما نبوغ، پیغمبر نبوغ احتیاجی نداره. چرا؟ چون خدا همه چی رو در اختیارش میگذاره. وقتی قراره همه چیز رو خدا به او بدهد، او به دیگران بدهد، نبوغ میخواد چیکار؟ در جوهر مودی؟ بنابراین هیچ ربطی اینا دوتا طایفه پیامبران و نوابق به هم ندارن. پس این شبه هم مردود. تا حالا چهار تا شبه رو بحث کردیم، یه شبهی بسیار مهمتر باقی مون که میمونه دیگه بعد تعطیلات، و اون این است، تجربه دینی. میگه وحی یک تجربه دینی. روشنفکرای ما امروز این حرف رو میزنه، میگن وحی یک تجربه دینی است. این شبهه از اون چهار تا قبلی مهمتره و مفصلتر. این انشاءالله میمونه برای بعد تعطیلات، یک شنبه بعد از 16:01 ساعت 6:30 خدمت شما هستیم. و صلی الله علی محمد و آله.